ورا لحظة تميز بين التميز والتشخص رأس اللوافة. فيما إذا الكلية مثله انتهى عن التشخص التميز مفترض شخصية نفسية يضاف منه التميز التميز أخرى. تشخص عينا بدا كالأول أو زائدا فإن كفاف الفائل لا يكسرن ده زا أغولا ودونه ما كفت هيلا كفلك تنمع أيضا منحسر أو ما كفت فتن والد اعتبر وليس كلي مع الجزئي بنحو الإدراك بالمرزي. بحث اول راجع به فرق بین تمیز و تشخص است که در اولی به کلیات برمیگرده و دومی به جزئیات. شما اگر یک کلی رو در نظر بگیرید و یک کلی های دیگری رو به او اضافه کنید، این کلی از بقیه ما سوای خودش تمیز پیدا میکنه. عالم نحوی با عالم فقیه این با هم دیگه فرق دارن، اما همه در تحت عالم داخل هستن. ولی در تشخص خود خصوص اون شیء خارجی مطرحه که ما بتوانیم اشاره حسیه داشته باشیم در مورد مادیات، همینطور اشاره عقلیه در مورد مجردات اینها. پس فرق بین تمیز و تشخص در خصوصیت و عدم خصوصیت، در جزئیت و کلیت. لذا هیچ وقت از ذم کلیات به یک دیگر یک امر جزئی حاصل نمیشه. شما هزاری هم بگید عالمی که نحوی باشه، فقیه باشه، دومت قدش باشه، فرض کنید که رنگ لباسش اونطور باشه، فلان باشه، اینها باشه، خاص تشخص پیدا نمیشه تا مادامی که وجود خارجی تحقق پیدا نکنه. شاید شما بگید که منظور از اینها بالاخره ممکنه مصداق مصداق واحد باشه. در اینجا هم باز مسئله به این شکل نیست، به خاطر اینکه خود یک کلی را در نظر گرفتن و چند کلی را به او اضافه کردن و به طور کلی مجموعه کلیات، هیچ وقت یک شیء خارجی را این محسوس انسان قرار نمیده. همین ابن عمر ها هم شما اگر فرض بکنید، گرچه ابن عمر در خارج یکیست، اما عقل می تواند از باب عام بدلی 100 میلیارد ابن عمر را یکی بدل از دیگری تصور کنه. روی این حساب هیچگاه از ذم کلیات تشخص خارجی این عرض کنم که پیدا نمیشه. اینو بهش میگن تمیز. تمیز عبارت از این است که یک مفهوم، یک طبیعتی به واسطه خصوصیات و ملحقات و قیودی که به او زده می شود از بقیه متشارکات خودش امتیاز پیدا می کنه. ولی تشخص عبارت از همون شیء خارجی است. حالا ایشون میان در فصل بعدی تشخص رو معنا می کنن، تقسیم می کنن، معنا که کردنه تقسیم می کنن. تشخص عبارت است یک خصوص از می شود که اینه خارجی، که اون عین خارجی به وجوده امتیاز دارد از بقیه موجودات به وجود خودش. حالا این به وجوده یا اینکه اصلا ماهیتی ندارد و هرچه هست خود وجوده، به عبارت دیگر تشخص عین تعین است و عین اون وجود و عین ذاته، این میشه همون مبدأ از میشود که اول میشه. یا اینکه نه، تشخص عین ذات و عین وجود نیست، بلکه عرض کنم که اون نیازی به یک قابلی دارد که اون قابل این تشخص را از می شود که قبول کنه و صرف اون از می شود که اضافه اشراقی و انتصاب به فاعل برای خصوصیت او کفایت میکنه، که خود این عقول مجرده است، که عقول مجرده البته خب مطلب قابلی که ما گفتیم در اینجا شاید قدری تسامح باشه، عقول مجرده در اینجا قابلی نیستن، همون از می شود که فاعل تعلق فاعل به ایجاد اونها کفایت می کند و نیازی به ماده و قابلم ندارن. ولی شما اینو در اعراض می بینید، وقتی که یک عرض می خواد در خارج تحقق پیدا بکنه نیازی به قابل داره، نیازی به موضوع داره، نیازی به یک شیئی دارد که این در او وجود پیدا کنه. رنگ، رنگ قرمزی، این کلی است. اگر این بخواد تشخص پیدا کنه موضوع می خواد که بگیم این رنگ قرمز، این رنگ سبز، این رنگ سفید، این موضوع میخواد. کم کلیست، اگر بخواد در خودت پیدا کنه یک عد میشود که قابلی میخواد، یک عد میشود که موضوعی میخواد که اون در اون موضوع قبول کند این عد میشود که کم را و امثال زاده. عقول مجرده و مجردات محضه اینها اصلا قابل ندارن، ماده ندارن، خود همون وجود به اون مرتبه اشتداد و ضعفی که دارد خود اون وجود میشه عرض کنم حضورتون که تشخص اینها. پس لا فرق، بله
کلیات هم همشون اینجور نیست که یه قابل بخواد، مثلا کلی انسان
ببینید
تشخصش نیازی نیست به قابل،
خود انسان اگر بخواد، نه اگر بخواد این انسان در خارج وجود پیدا بکنه خب این مرکب میشه از ماده و صورت دیگه، این ماده و صورت خارجی باید باشه تا ضد وجود پیدا کنه، صورت بدون ماده نمیشه، ماده بدون صورت هم نمیشه.
همونه دیگه، چیزی نیست که خارج از اون باشه.
از چی؟
انسان خودش یعنی ماده و صورت.
درسته،
چیزی خارج به خلاف رنگ، رنگ جوهر میخواد چون عدد است باید قائم به چیزی بشه.
بله،
اما جواهر اینجور نیست، جواهر این چیز کلیات هم برای وجود خارجیش قابل نمیخواد، خودش نمیخواد، خودش نمیخواد.
قابل به نه، منظور از قابل این است که یک ماده ای که یک شیئی که این از می شود که تشخص به او تعلق بگیره، یعنی یک مابهل اشتراکی در اینجا وجود داشته باشه و یک مابهل افتراقی. مابهل اشتراکشون همون ماده و هیولای اولیه است، بعد به این ماده و هیولای اولیه یک مابهل افتراق تعلق میگیره که صورته، پس از ترکب بین صورت و ماده است که اون تشخص در خارج وجود پیدا میکنه. ولی آیا در مجردات، در مجردات ما ماده میخوایم یا اینکه مجردات فقط صورت محضه هستن؟ اون صورت محضه دیگه نیازی به یک ماده نداریم تا این منظم به او بشه، مرکب بشه تا اینکه شی در خارج باشه. پس بنابراین همین اشتداد وجودی اونها و ضعف در وجودی اونها، فرق بین اینها و بین مبدا اول این است که در مبدا اول تشخص مساویست با اصل الوجود و اصل الوجود حد بر نمی داره، ولی مجردات و عقول مجرده اینها همون اصل الوجودند به محدود بدون ماده، یعنی از نقطه نظر حدی محدود هستند، ولی از نقطه نظر محدودیت اونها به عنوان محدودیت در مفهوم خودشون نیست، محدودیت به لحاظ صورته. ببینید چطور میشه یک صورت نباتی با صورت حیوانی فرق کنه در حالتی که ماده اینها یکیست؟ هم ماده نبات و هم ماده حیوان هر دو جرمه، هر دو جسمه، هر دو همین ماده المواده، درست شد؟ هر دوی اینها یک قسمه، اما اون صورت نباتی که مجرده اون در خصوصیت ذاتی خودش میاد این جرم را به شکل خاصی در میاره، میشه فرض کنید که سبزی خوردن تربچه. اون صورت حیوانی میاد این عد میشود که این جرم را به شکل خاصی در میاره میکنتش، فرض کنید که کبوتر و مرغ و سرش را میبرید و کبابش میکنید، درست شد؟ مزه هاش فرق میکنه، خصوصیتش فرق میکنه و آثارش فرق میکنه. پس بنابراین خود اون صورت نباتیه که مجرده، اون صورت نباتیه خودش در ذات خودش با صورت حیوانیه کیه؟ تفاوت پیدا میکنه. همین مسئله در مورد عقول مجرده و اسما و صفات پیدا میشه. اسم علیم در مفهوم علم انتها ندارد، چون علم. ولی این اسم علیم در مقایسه با مفهوم قدرت انتها داره، حد داره. اسم قدیر در مفهوم قدرت انتها ندارد، ولی همین اسم قدیر با مفهوم الحی چی داره؟ حد میخوره و انتها داره. انتهاش انتهای مفهومی است، نه انتها انتهای سعی. به عبارت دیگر این علیم مربوط به یک عالمی است، اون عالم انتها نداره. حی مربوط به یک عالمی است که اون عالم انتها نداره، درست شد؟ و تمام اینها در همون اسم الواحد جمع هستند، و الواحد هم که فانی در اسم چیه؟ الاحده. خب روی این جهت این عقول مجرده یا اینکه به اعتبار دیگر اسما و صفات الهیه، اینها نیاز به ماده دارند، یعنی تشخص اینها نیاز دارد و احتیاج دارد به یک ماده‌ای که اون ماده قبول این تشخص کنه یا نه. خود اشتداد وجودی و خود مرتبه وجودی اونها میشه تشخص برای اینها. پس اینها همه صورتند و بدون ماده، و در این حال با هم دیگه چی هستن؟ با هم دیگه افتراق دارن، و مظهریت اینها هم افتراق داره. جبرائیل یک مظهریت داره، عزرائیل یک مظهریت دیگری داره. کار جبرائیل و عزرائیل نمیتونه بکنه، کار اینم این نمیتونه بکنه، کار هر دو رو اسرافیل نمیتونه بکنه، اونم کار این دوتا رو نمیتونه بکنه. پس گرچه عزرائیل مثلا که مظهر اسم المومیت هست، در اماته غیر متناهی است. گرچه جبرائیل که مظهر اسم علیم است، در علم غیر متناهی است. اگرچه قائل به این بشویم یا اسرافیل، ولی عدم تناهی اونها در محدوده مفهومی اونهاست، یعنی در مرتبه وجودی اونها اینها غیر متناهی هستند. اما این اشتراک و این اشتداد وجودی باعث نمی شود که درس از می شود که خصوصیات وجودی دیگر اونها با هم تداخل داشته باشند. این از می شود که مربوط میشه به اون عقول مجرده. بعد از اونجا بیایم پایین، خب می رسیم به این که همونطور که حالا قدما این حرف رو می زدن، معلوم نیستش که حالا این مسئله باشه، که برای از می شود که فلک یک نفوسی قائل بودن، اون نفوس را برزخ بین ماده و بین مجرد می دونستن، که نه اون نفوس تعلق به ماده دارد، اشراف به ماده داره، اشراف به زمین، اشراف به کرات، اشراف به شمس، اشراف به قمر، اینها چیه؟ اشراف هست. برای مجموع این منظومه و برای این مجموع این از می شود که عالم اول، به عبارت دیگر برای این افلاک یک نفسی قائل بودن. اون نفسشون جنبه تجردی محض نداشت، جنبه مادی محض نداشت که بگیم این جسمه، درست شد؟ لذا می گفتن که نفس فلکی قابلی است بدون ماده. ماده دیگه چیه؟ ماده نداره. در این جهت باز اون نفس فلکی از نظر نوعی یکی بیشتر نیست. چرا بیشتر نیست؟ چون تکثر نوع به تکثر افرادشه، و تکثر افرادش مابهل اشتراک میخواد و مابهل افتراق میخواد. و چون نفس فلکی از نقطه نظر قابل یک قابل بدون ماده است، لذا مابهل اشتراکی در اینجا دیگه بس بنابراین وجود نداره. مابهل اشتراک در انسان همون ماده بودنشه، مابل اشتراک در فرس ماده بودنشه، مابل اختلافش هم همون صورت فصلیهی که به اینها تعلق میگیره. از این نقطه نظر اینها چی هستن؟ منحصر به فرد هستن. و یا اینکه عد میشود که نه، نیازی به یک سری مسائل دیگری هست، یک سری مقارناتی هست، یک اشیاء دیگری هست که این تشخص پیدا بشه. فرض کنید که عرض کنم حضور کونش در زمان، کونش در چیز، خصوصیتی که در این مسائل پیدا میکنه، اون ماده خاصی که اون از صورت به او تعلق میگیره، عینی که داره، مکانی که داره، زمانی که داره، اینها دیگه میره داخل در چی؟ داخل در از میشود که مادیات و عالم طب و اینها میشه، تشخص در اینها پیدا میشه. این بحثی که ایشون در اینجا آمدن راجع به تشخص کردن. خب در اینجا یه مسئله باقی میمونه و اون مسئله این است که تشخص را اگر ما به این معنا بگیریم که تشخص عبارت است از عین خارجی و قطعا عین خارجی قبول کسرت نمی کند، چه در عقول مجرده باشه چه در عرض کنم حضورتون که فلک باشه، نفس فلکی باشه، یا اینکه در عالم ماده باشه، تعلق به قابل بگیرد، به ماده بگیرد نگیرد، اگر ما تشخص را به این معنا بگیریم، اون وقت چطور ممکنه است که تشخصها با هم دیگه از می شود که تحقق پیدا بکنند؟ شما از یک طرف میگویید که مبدأ اول تشخص دارد و تشخص مبدأ اول عین ذات اوست، بعد میایید میگید که از می شود که عقول مجرده تشخص دارد. آیا تشخص مبدأ اول منافی با عقول مجرده است یا منافی نیست؟ اگر منافات نباشه پس تشخص نباید گفت، اگر منافات داشته باشه پس بنابراین این عقول مجرده از کجا پیدا شده؟ آیا عزلت و بینونیت بین عقول مجرده و بین سایر تشخصات خارجی بینونیت فصلی است یا بینونیت عزلی است به اصطلاح؟ این دیگه در اینجا یه قدری بس تخصصی میشه که از یک طرف ما نمیتوانیم مبدأ اول را غیر متشخص بدانیم، چون تا اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. وقتی که شما وجود را از می شود که به مبدأ اول منحصر میدانید و میگویید که از کنن حضورتون که اشیاء در خارج وجودشون وجود غیر از وجود باری نیست و وجود دیگری نبوده که باری بیاد اون وجود را موجود کند و تمام اشیاء خارجی وجودش از وجود پروردگار هست، پس بنابراین فرض تشخص در اون وجود اول با سایر موجودات به چه شکل در میاد؟ اینجاست که همه دیگه خلاصه به دست و پا میفتند و میخوان این مسئله تشخص را به یک نحوی تمام کنند. بعضی آمدن در اینجا قائل به تشخص مبهمه شدن در ذات باری، چون نتوانستن تشخصات خارجی رو انکار کنن، این کتاب هیچگاه اون کتاب نخواهد شد، این فرش هیچگاه اون فرش نخواهد شد، زید هیچگاه تبدیل به امر نمی شود و اگر بخواد تبدیل بشود دیگر زید نیست، خصوصیت و تشخص خود را از دست می دهد. بله، شما زید رو بردارید بسوزونید خاکستر کنید، امر رو هم بسوزونید خاکستر کنید، این دو خاکستر رو با هم قاطی کنید، دیگه زیدی در کار نیست. فرض این است که زید با فرض زیدیت بشه امر، امر با فرض این که امر است بشه زید، کتاب با فرض این که کتاب است تبدیل به فرش بشه. نمیشه، امکان نداره، عقلا محاله. یا باید شما تشخص را در این عالم از بین ببری، چطور اینکه یک عده از متصوفه ای که اینها خیلی از میشود که مطالبشون معتبر نیست، اینها آمدن اصل تشخص را در عالم سراب پنداشتن و اینها قائل شدن به اینکه در عالم هرچه هست اینها فقط از میشود که صوری است، اینها فقط یک خیالاته، اینها فقط یک عد می شود که امور مبهمه ایست که به ذهن میاد و غیر از اون وجود واحد و اون وجود عد می شود که لا یتناها و لا یتبدل شیئی وجود ندارد. اینها عرض کنم حضورتون که قائل به این مسئله شدن. البته قائل به این مسئله شدن هم سر از همون پوچگرایی و عدم تحقق وجود برای همه اشیا در میاره. خود شما که اینجا نشستی و داری این حرف را میزنی، این خود حرف زدن شما دیگه از ارزش و اعتبار دیگه میفته که خب این مسئله دیگه خب روشنه. اینها قائل شدن به اینکه کل عالم سرابه، که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ما، اونچه که از صور ما در عالم میبینیم اینها اصلا تشخص ندارن، اصلا وجود نیست و تمام اینها پنداره. اگر ما نقل کلام در اون پندار هم بکنیم، اون پندار ما هم میشه پندار. پس بنابراین اصل این قضیه و اون صغرا و کبرا و محمول و نتیجه همه اینها میره پیکارش. این عد میشود که یه مسئله که خب این از مسئله غلط است و بدیهی البطلان است، به جهت اینکه خود ما بالوجدان هم وجود خود را احساس میکنیم و هم وجود اشیاء خارجی را احساس میکنیم. اگر شما بگی این احساس هم غلطه، پس بنابراین در خود کلام شما هم همین مسئله پیش میاد، که اصلا در خود کلام شما نمیتونی حرف بزنی، خود کلام شما هم غلطه. لذا این مسئله میره کنار. میمونه این که بعضی ها گفتن که نه خیر، تشخص در اون مبدأ اول تشخص مبهم است. تشخص مبهمه که شد، این وجود را وقتی نتونستن جدا کنن از اون وجود، آمدن قائل به مراتب تشکیک شدن. در عین اینکه او واحد است، در عین اون که او دارای وجود است، در عین حال با این مراتب تشکیک وجود هم مصاحبت دارد، به معنای اینکه جدا نیست این مراتب تشکیکی از وجود. اما اگر ما در خود او بخوایم نظر بکنیم، همین که میگیم مصاحبت دارد با اینها، یعنی اون تشخص به معنای از میشود که تفرد و وحدت، اون بنابراین از بین میره، چون مراتب تشکیکی رو ما نمیتونیم انکار کنیم. بعضی ها مانند صدر المتألهین آمدن قائل شدن به این که تشخص را در مبدأ اول اصل لایتغیر میدونن. صحبت در این است که میان در مراتب تشکیک وجود میگن مقام ذات دو مقامه، یک مقام تفرد و وحدت، یک مقام نزول و کثرت. در مقام نزول و کثرت با مراتب تشکیکی ذات مصاحبت و معیت داره، در اون مقام وحدت ذات خود است و هیچ نزولی دیگه در اینجا نداره. سوالی که از اینها میشه این است که آیا مراتب نزول منفصل و جدای از اون مرتبه وحدت؟ اگر جدا باشه، خب این اشکال از میشود که چیز پیش میاد، این اشکال معروف که بینونیت بینونت از میشود که فصلی است، انفصالی است. اگر شما مراتب نزول را عین او میدانید، پس بنابراین این مرتبه نزول موجب رفع تشخص می شود یا نمی شه. اشکال در اینجاست و تمام مطلب در اینجا دور می زنه. ولی حل مسئله به این است که تشخص، یک تشخص بیشتر وجود ندارد، ولی اون یک تشخص که وجود دارد منافات ندارد به این که صور اون تشخص با هم تفاوتی داشته باشند. چطور این که انسان از نقطه نظر نفس ناطقهی که دارد دارای تشخصات مختلف نفسی است و اون تشخصات مختلف نفسی موجب بروز و ظهورات جدای از هم دیگر می شود؟ در یک مرتبه تشخص غضب است، در مرتبه دیگر تشخص فکر است، در مرتبه دیگر تشخص رأفته. همینطور لازمه وجود که وجود در عالم خارج یک واحد بیشتر نیست و اون وجود پروردگار است، اقتضای تشخص میکنه. اون اقتضای تشخص صور مختلفی دارد، یک ذات است که به صور مختلف در میاد، یک ذات است که به گونه مختلف در میاد. وقتی که شما زید را در نظر میگیرید که این زید یک تشخص دارد، در این حال تشخص عین او با تشخص از میشود که انف او، با تشخص رأس او، با تشخص ید او، با تشخص رجل او و با سایر تشخصات، این تشخص منافات نداره، بلکه یک تشخص است که صور مختلفی از تشخص رو پیدا می کند، در این حال همه اینها به یک تشخص زیدیت برمی گرده. همینطور ما این تشخص را در کل عالم وجود، این ما این تشخص را از می شود که می بینیم. وجود پروردگار و مبدأ اول متشخص است، چون وجود محض است. اون وجود محض صوری داره، ظهوراتی داره، هر کدام از این ظهورات به نسبه به دیگری متشخص هستند، به نسبه به اصل اون تشخص هیچ هستند. درست شد؟ پس بنابراین این تشخصی که الان به این نحوی که ما آمدیم معنا کردیم، هیچ گونه منافاتی بین مقام غیب الغیوبی و مقام نزول در واحدیت و اسما و صفات و عالم امکان، هیچ گونه منافات دیگه پیدا نمیشه. یک وجود در عالم بیشتر نیست و اون وجود متشخص است. اون وجود عین هویت و عین مقام از میشود که واحدیت، عین واحدیت و عین از میشود که اسماء جزئی است، عین اسماء جزئی است و عین از میشود که متعینات و از میشود که این از میشود که این قوالب مستعده خارجی است از ماده. وقتی که یکی شد، پس بنابراین او هویت میشه واحدیت، واحدیت میشه اسما و صفات جزئیه، اسما و صفات جزئیه میشه همه چی، قوالب عالم امکان. پس بنابراین یک واحد بیشتر نیست و اون وجود پروردگاره. اون وجود پروردگار صور مختلفی داره، اون میشه صور مختلف. این صورت عین وجوده، این وجود عین صورت است، این صور با هم مختلف هستن، اما همین صور خودشون اصل وجود هستن، که اصل وجود هیچ گونه چیه؟ اختلافی درش چیه؟ نیم. این تا این مقداری که خب فعلا مرران فت تمیز بین تمیز و تشخص و عدل لبار فی ما ازل کلی یا مثل هلتر، در اون موردی که به کلی ملحق بشود، به مثلش، به کلی دیگر، مثل انسان و ظاهر، ظاهر ملحق به انسان شده، اون کلی نمیکنه. یعنی تشخص تمیز مفترق، تشخص از تمیز با هم فرق میکنه، زیرا تمیز چیز از تمیز عن الانسان غیر ظاهر حاصل هنا، تمیز از انسان غیر ظاهر در اینجا چیه؟ هست دونه تشخص، ولی تشخص نیست. خب ما نمیتونیم نشون بدیم بالاخره انسان ظاهر کدومه. از لای هم نصدق و صدق و علا کسیرین، زیرا صدق و کثیرینش معنی صدق و کثیرین در اینجا نیست. هزار نفر ممکنه انسان چیز باشه، ظاهر باشه. شخصیت و نفسیت، شخصیت عبارت است از نفسیت، ذاتیت. آخر نقطه ای کون شیء شخصا، اینکه یه شیء شخص باشه، صفت و نفسیتون برای شیء صفت نفسانی نفسی شیء است، صفت ذاتی شیء است، به اعتبار فی نفسه، به اعتبار اون شیء فی نفسه، خود اون شیء فی نفس رو در نظر بگیریم، بهش تشخص بار میشه، میگیم هادا شخصون. و یضاف ازا علی، ولیکن این تمیز اضافه میشود به چی؟ به او. یعنی تمیز اضافه باید بگی الانسان و زاهد، زاهد رو بیای حمله بر انسان بکنی تا اینکه تمیز که حاصل بشه. پس همیشه ما در تمیز نیاز داریم به یه چیزی اضافه کردن بر یه چیز دیگر، ولی در تشخص نه، خود اون شیء خارج اضافه کردن نمیاد، خودش در خارج وجود داره دیگه. ما دیگه بیم چی اضافهش کنیم؟ لأنه له بالقیاس الی المشارکات فی امر عام، چون تمیز برای این شیء، برای کلی، به قیاس به مشارکات در امر عام، فاذا لم یکن له مشارکون، اگر مشارکی نداشته باشه، خود شیء در خارج هست، من صدقش بر کثیرین محال باشه، لم یحتج الی ممیزین، دیگه نیاز به ممیز نداریم. حالا گرچه نشناسیمش، ولی بالاخره اون خود وجودش که نیاز مایز نداره. معنا له تشخصا فی نفسه، با اینکه برای این تشخص فی نفسه هست، ما دیگه نیازی به چی ممیز نداریم. منها ایزن، از این التمیز و الافتراء، از این مطلبی که ما گفتیم که تشخص یه امر نفسی است ولی اون اضافه میخواد، تمیز و افتراء برای تمیز از تشخص اخذ میشود. به معنا ما از میشود که اخذ اخذا اخذ میشه، یعنی یک جهت دیگری که فرق بین تمیز و تشخص است اینه که میزش به این است که در تشخص نیاز به ممیز ما نداریم، اما ما در تمیز از این شود که نیازی به چی داریم؟ ممیز داریم، چون در تمیز مشارکات است و در تشخص مشارکات دیگه چیه؟ نیست. این تقسیم لتشخص به معنا ما به یمنا و صدقش علا کسیرین. این از می شود اون نه این به چیز می خواهد از می شود که تمیز از چیز عکس می شود به معنا ما بهی اون چه که بیادی. به نظر من خیال می کنم که این تشخص توصیف باشه، دو تشخص بشه، به اون بالایی نزنیم، این برای همین خود خصوص تشخص باشه. تشخصی که من استدلال کثیرین از می شود که بکند این چیه، این داریم اینو تقسیمش می کنم. تشخصان اما عیناً بدا کل اولی، تشخص یا عیناً برای ذات شخص از می شود که هست، این مثل اول تعالی تشخص عین ذاته، و این تشخصه تشخص از می شود که ذات اول عین وجود اوست، الذی هو عین ذاته که وجود هم عین ذاتشه، پس بنابراین ماهیتش عین وجود است، وجودش هم عین ماهیته، وجودش عین ذاته، ذات هم عین وجود، او بدا زائده یا تشخص زائده بر اون ذاته، بر ذات، و هو علی قسمه، یعنی تشخص عین وجود نیست، عین اون ذات نیست. دو قسم از هینه ازن اما نکونم مختفیم بالفائل، یا تشخص در عد می شود که اکتفا به فائل میکنه در فیضان تشخص برو شیعه، برای اینکه متشخص بشد فقط نیاز به فائل داره، یه قابل و عد می شود که ماده اینها نمیخواد، بعد امکان ذاتی اولا اولا بعد از اینکه امکان ذاتی داشت، بعد از اینکه ما این رو ممکن گرفتیم صرف انتصاب به فائل کفایت میکنه، یا نه، یا اینکه نه اکتفا به فاعل نمیکنه. فاین کفا بالفاعل، اگر کفایت به فاعل بکنه نیاز به ماده و قابل نشوشیم، لا یکثر النوع، عد میشود که دیگه نوعش دیگه زیاد نیست، هر تشخصی در نوعیت خودش چه متفرده، چون ما به اشتراک نداریم. ودرز مثال ازا اغولا، مثال این رو اغول بدان، اغول فعاله، فان ماهیاتها ماهیات این عقول لیست به ذواتها شخصیتن، این ذاتن چیه؟ شخصیه نیست، الا ان مجرده از می شود که الا ان مجرده امکان از ذاتی، مجرد امکان ذاتی که دارد کفایت میکنه در فیضان تشخص برش، صرف این که این ممکن هست، این صرفا از می شود که دیگه نیازی ماده نداریم، همین امکانش عد می شود کفایت میکنه که فاعل به او چیکار بکنه، اضافه اشراقی داشته باشه و او رو متحققش بکنه، متشخصش بکنه. فلاجرم نوع کل واحد منها منحصرون فی شخصها، لاجرم نوع هر کدام از این عقول فعاله، عقول مجرده، این منحصر است در شخصش و دونه. حالا اگر نه این اکتفای به فاعل نکنه، اگر اکتفا فاعل نکنه، بن یکون محتاجا الی القابل الخارجی زن، اینکه محتاج به قابل خارجی باشه، قابل خارجی هم میخواد، این دو قسم، یا اینکه خود اون از میشود که هیولا کفایت میکنه، اما کفت هیولا، یا اون هیولا کفایت میکنه، از میشود حضورتون که یه قابلی میخواد بین از میشود که ماده نیست، اما عرض کنم حضورتون که یک هیولاییه، البته خب اینها نتونستن اینها رو خوب معنا کنن که حالا این هیولاست چیه، جنسش چیه، ماده که شما میگید نیست، اگر مجرده پس مجرد که دیگه از می شود که هیولا دیگه درش معنا نداره، هیولا یک معنی می شود که ماده المواد، هیولا به اصطلاح چیزیست که عرض کنم که ماده و اون مایه اولیه برای عالم اجسام هست، و اینها دیگه این خوب مطلب در اینجا به دست نمیاد و میتونیم بگیم که یه قدری محل اشکالش. وقتی شما نفس شی را در نظر میگیرید، ما جدای از اون نفس شی چیزی دیگری یا نداریم به عنوان نفس فلکی. بله ما قائلیم به این که اجرام هم دارای نفوس هستند، زمین دارای نفس، ماه دارای نفس و اینها دارای نفس هستند. اما اینکه جدای از اون نفس فلک یک برنامه نفس فلکی در نظر بگیریم و اون یک هیولایی داشته باشه و یک ماده‌ای داشته باشه منطبق با خودش، اینها رو از می شود که خیلی نمیشه اثبات کرد. حیث ان بعد امکان ذاتی، بعد از امکان ذاتی که حامله الحامل له که این از می شود که حمل می کند، اون از می شود که شئ اون هیولا، از می شود که مهیتون، از می شود که لا یکتی بالفاعل که مهیتش حمل می کند این امکان ذاتی را، این اکتفای به فاعل نمی کند در فیضان تشخص برش، بلی احتاج الى قابل، بلکه نیازی به قابل داری که نفس فلکی اون چیه؟ عبارت است از هیولا. بالاخره یه قابل می خواد که این صورت به اون نقش ببندد، به اون تعلق بگیره. ولیکن اون مکتفی به آمدن مخصصات، ولیکن عد می شود که این تشخص بله این فلک مکتفی به این هیولا هست که از مخصصات، دیگه نیازی به مخصصات دیگر نداریم. لکونه ابداعی یعنی این ابداعی است و ابداعیات اونهایی هستن که ماده و صورت و اینا ندارن، ماده ندارن، اینا ابداعی هستن صرف از می شود که تعلق به فاعل از می شود که برای اینها کفایت میکنه، صرف انتصاب فاعل. فنوع ایزن منحصر به شخص، نوع هم در شخص منحصر میشه. اما کفایت الهیولا یا اینکه خود هیولا کفایت نمیکنه، بل لابد از مخصصات، بلکه یک مخصصاتی میخواد وجودش در زمان و در مکان و کم و کیف و امثال ذلک و اینها یلحق و ها ملحق بشن، حتی تقرب القابلان به نسخ همت تکوینی، تا اینکه دوتا قابل با همون این انتصاب تکوینی خودشون این نزدیک بشوند به استحقاق تشخص و تشخص، که همون از میشود که جنبه عقلی باشه، ماهیت عقلی، و اون از میشود که ماده خارجی. این دوتا قابل، اون قابل عقلی که همون از می شود که جنس و فصل است، و قابل خارجی که عبارت از ماده و صورت، این دوتا با هم نزدیک بشن الا استحقاق تشخص بعد تشخص، یک تشخص بعد تشخص که در این صورت پیدا بشه. این ماده به واسطه اون صورتی که داره، به واسطه اون صورتش هی در حال دگردیسی، در حال تغییر اینها باشه، هی از یک حالت به حالت دیگر. و موهبت بعد موهبت که میفرماد و این تعود دون نعمت الله لا تحصوها، این است که تمام عالم همش در حال تغییر و حرکت هستند و یک نعمتی را بعد از نعمت دیگری همینطور به وجود میارن. این مثل موالید میموند، اعتبر که این مثل عالم تب و اینها. و نوع لا محاله منتشر، و نوع هم لا محاله منتشر است در اینجا در افرادش، به خاطر اینکه اینها مابل اشتراکشون ماده است و مابل افتراقشون خود همون صورته، و پس بنابراین افراد متفاوت و متعددی در اینجا در تحت نوع هستند. و لیس کلیون مع الجزئی به نحوه الادراک، کلی با جزئی به نحوه ادراک نیست، یعنی به دو نحوه تعقل و احساس بالمرزیگی، یعنی بنابر قول مرزی. خلافاً لبعض هم هست و یقول، اونها میگن الکلیات و الجزئیه به تفاوت فی الادراک، به تفاوته، چون بعضی قائلن به این است که هیچ فرقی بین کلی و جزئی نیست، الا اینکه کلی از می شود که در کلی در ادراکه و از می شود که جزئی در احساسه. یه وقتی شما یک شیئی را احساس می کنید، از می شود که یعنی نفس شما تعلق می گیرد به احساس یک شیء، این میشه جزئی. یه وقتی نفس شما تعلق می گیرد به غیر احساس، یعنی به یک دایره وسیع تری، این میشه چی؟ این میشه عرض کنم حضورتون که کلی. اما این عرض می شود که این عرض می شود حضورتون که این دیگه چیز نیست، این فرق در ادراک نیست، که اون ادراک شما یه وقتی عرض می شود که در ادراک شما احساسه، یه وقتی در ادراک شما احساس نیست، بلکه کلی و جزئی مربوط به عالم ذهن است و عالم خارج، به مدرک مربوطه نه به ادراک. حالا فرض کنید که شما هزاری هم ادراک احساس کردید، یه چیزی رو احساس کردید، مال و خولیایی شدید و خیال کردید که حالا فرض کنید که یه چیزی احساس کردید، باز جزئی در خارج هنوز تا وجود پیدا نکرده جزئی بهش نمیگن. یا اینکه فرض بکنید که همینطور اگر شما یه کلی را قرار شد که احساس بکنید، کلی نمیشه این، به ادراک این از می شود که مربوط نیست، این به وجود خارجیه. کلی وجود خارجی ندارد، وجودش در ذهنه، جزئی وجود چی داره؟ وجود خارجی داره. من اسبغه بر کثیرین میکنه، این میشه چی؟ جزئی. احساس شما دخالت ندارد در جزئی و در چی؟ در کلی بودن. بله، لا عد میشود که به تفاوت فل ادراک، این به تفاوت در ادراک است، لا به تفاوت فل مدرک. اینها میگن که کلی و جزئی تفاوت در ادراک، نه تفاوت و انت لا تحتاج فی ابداع یا معونت زاده. این یادی معونت زاده دیگه واضح البطلانه، به جهت این است که تا اینکه یه شی در خارج نباشه، احساس به چی میخواد تعلق بگیره؟ ذهن شما به چی میخواد تعلق بگیره؟ تا یه کسی در جلوی شما نباشه، شما بهش دست نزنی، دست میخواید به چی بزنید؟ به هوا بزنید؟ به زمین بزنید؟ تا یه کتابی در جلوی من نباشه، من احساسم به چی میخواد تعلق بگیره؟ پس بالاخره جزئی و کلی دو امری هستن که مربوط به عالم خارج و عالم چی هستن؟ عالم ذهن هستن. به احساس ما کاری نداره.